بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره توثیقات عام بحث می کردیم، رسیدیم به آنجا که اقسام توثیقات را گفتیم و بنا شد که توثیقات عام را مشهور و غیر مشهورش را شرح بدیم. گفتیم که توثیقات عام که مشهور و غیر مشهور دارد، مشهورش سه مورد دارد: یک، توثیق عامی که از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی استفاده می شود. دو، توثیق عامی که از کامل الزیاری و سند آن استفاده می شود. سه، رجال مشایخ سلاس. ابن ابی عمیر و صفوان و بزندی، اصحاب اجماع را توثیق در تقسیمی که براتون کردم یادتون نیست، توثیق عام مسلم و مشهور اصحاب اجماع چارم هست بله و محل کلام تقسیم یادتون. امروز درباره توثیق عامی که مربوط است به تفسیر و کامل الزیاره بحث میکنیم که بحث پرپیچ و خمی دارد. اولا معنای توثیق عام رو اشاره کوتاهی بکنیم و اون این است که موثق، شخصی که به توثیقش اعتماد می شود. اینو انشاءالله در بحث توثیق خاص بحث میکنیم که اعتماد به توثیق موثق از چه راهی است. از راه شهادت، خبرویت و مجموع امتیازات اعتماد اصحاب در توثیق خاص بحث می شد. اما اجمالا این توثیق توسط شخص موثق گاهی به صورت خاص هست که شیخ توسی مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی را میگد ثقتون عینون یعتمد به حدیثی به خصوص، و یا تضعیف میکند که میگد این مورد اعتماد نیست، ضعیفون، به خبرش اعتماد نمیشه. و گاهی هم موثقی مثل شیخ طوسی و نجاشی و اعضابشون مثل علی ابن ابراهیم قمی ادهی را، مجموعه ای را که در یک جا جمع شده باشند، مثلا در یک سند کتابی آمده باشند، می‌فرمایند مجموع این روات که در این سند آمده اند اینها موثقند. این توثیق خاص به خصوص فردن نیست، توثیق مجموع است. این معنای توثیق معنای توثیق عام که فهمیدیم، اولا میریم به سراغ تفسیر علی ابن ابراهیم قومی، بعد میبینیم که اشکالات در رابطه چیست و راحل ها. اما تفسیر علی ابن ابراهیم قومی در مقدمه اش آورده است خود علی ابن ابراهیم خومی، می‌فرماید و نحن ذاکرون و مخبرون بما ينتهي الینا من مشایخنا و ثقاتنا و ثقاتنا. این کلمه وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم الذين فرض الله طاعتهم ائمه. ثقات رواتی که علی ابن ابراهیم از اونها نقل میکنه. میفرمایند من در این سند ذاکرون ذکر میکنیم، خبر میدیم از اون مشایخ. مشایخ در اصطلاح رجال شیخ الحدیث مروی عنه راوی است، مروی عنه یک راوی شیخ اون راوی است، و بعد از اون روات دیگری که به واسطه باشد هم بازم مشایخ به حساب میاد. من مشایخنا و ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم عن الائمه. فرض الله طاعتهم ائمه است. سید الاستاد در کتاب معجم الرجال جلد 1 صفحه 49 می فرماید فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة. این ظاهر بیان علی ابن ابراهیم خومیه، درست هم هست، ظاهر کلامش و آخر هم همینه دیگه. مخبرون ذاکرون عن مشایخنا و ثقاتنا، یعنی در این کتاب، کتاب تفسیر که از ایشان هست، فقط از ثقه نقل کرده است و روایت کرده، لا یروی الا عن ثقه. مت کامل، دلالت کامل، بیان شیخ قومی علی ابن ابراهیم شبه ندارد که دال بر این مطلب است که او در سند تفسیر خودش فقط از راوی ثقه نقل کرده، در دلالتش بحثی نداریم، برخلاف اصحاب اجماع که بعد در دلالت اون جمله بحث داریم. بیان کامله. خب بیان که کامل بود، در این جهت هیچ اشکال شبهی وجود ندارد. همونطوری که سید استاد فرمودن همان است، اما اعتبار تفسیر اجمالا و بعد هم تعرض به اشکالات و شبهات. تفسیر قومی که از مرحوم علی ابن ابراهیم قومی هست که شیخ کلینی است، کلینی قدس الله نفسه الزکیه روایات کثیری را در ابواب مختلف از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، شیخ کلینی است و تفسیر ایشون از اقدم و امتر تفاسیری است که تفسیر روایت، تفسیر کتاب به سنت است، تفسیر روایی است و رنگ و بوی ولایت هم کاملا در این تفسیر برجسته، شفاف و بارز و مشهود است. تا بدان جا که وهابیت یکی از نشانه ها و اهدافی را که علیه شیعه در نظر گرفته اند تفسیر قنی است که در این تفسیر مضافاً بر اعلام ولایت و اظهار ولایت در حد اعلا از براءت هم خبرهایی هست که وهابی ها رو اون زور میکنن. خب این تفسیر و این مفسر، خود این مفسر از اعلام قرن سه و چهاره، بین قرن سه و چهارمه، تفسیر از اون قرن اقدم تفاسیر. خب برای تأیید این مطلب و متانت و اعتبار خود تفسیر، شیخ نجاشی در رجال خودش در ضمن توصیق خود علی ابن ابراهیم که میگه ثقتون فی الحدیث ثبتون معتمدون صحیح المذهب له کتب منها التفسیر، نجاشی تفسیر رو تأیید کن، یک شهادت نجاشی. دو، رجال عفوان فهرست شیخ طوسی باز هم علی ابن ابراهیم را که توصیق می کنند که معتمدون ثقتون فی الحدیث، بعد صریحا اعلام می کند که لهو تفسیرون، تفسیر رو. این دو تا علم خود کتاب تفسیر رو صریحا اعلام و تأیید کنند. و همینطور صاحب وسائل در وسائل و شیعه جلد یکس، یعنی مقدمه دیگه، در مقدمه کتاب چاپا فرق میکنه، عنوان من صفحه 5 هستش، چاپ کتاب اخیر فرق قدیمی تر، میفرماید که من در نقل روایات در وسائل اکتفا به کتب اربعه نکردم و کتابهای روایی دیگری را جمع کردم، از اونها روایات، اون کتابهایی که نسبت اون کتابها به مؤلفشان به توافق ثابته، که از جمله تفسیر علی ابن ابراهیم. بنابراین در اصل تفسیر همونطور محقق مدقق فقیه بزرگوار و رجالی عظیم الشأن تاریخ اخیر مرحوم آقا بزرگ تهرانی ایشون هم در کتاب ذریعه جلد 4 صفحه 302 ذکر میکند تفسیر القمیل لشیخ ابی الحسن علی ابن ابراهیم ابن هاشم القمیل، و بعدم در باره خصوصیات این تفسیر بحث میکند و مطلب رو کاملا اخبار میکند. بین فقهای اخیر و اهل حدیث یک مورد اختلاف و خدشه درباره اصل نسبت تفسیر به علی به ابراهیم وجود ندارد. این تا اینجا از تفسیر. و اما اشکالاتی که اخیراً بعضی از محققین یا باحثینی که برای بحث رجال وقت هزینه کردن و زحمت کشیدن، شکر الله مصائیهم الجمیله، یه نکته هایی را به عنوان اشکال یا سوال مطرح کرده اند که به این سوالات و اشکالات اشاره کنیم بد نیست. نکته اول، در کل دو تا اشکال را درباره سند تفسیر عرضه کرده اند و اعلام کرده اند. دو تا اشکال بیشتر نیست. اشکال اول این است که میگویند راوی اول که تلمیذ علی ابن ابراهیم قمی است، راوی این سند که از خود علی ابن ابراهیم قمی نقل میکند عباس ابوالفضل. عباس ابوالفضل با سه واسطه به موسی بن جعفر میرسد. از اصحاب امام هادی علیه السلام هم بوده. در این رابطه نکته ای را که مرحوم آقا بزرگ تهرانی آورده است، این نکته را گرفته اند و به عنوان اشکال علم کرده اند. می فرماید که خود ابوالفضل همین عباس در اصول رجالیه اسم ازشان به ثبت نرسیده، اصول خمسه رجالیه، بنابراین اگر ما باشیم و توثیقات خاص، ایشان توثیق خاص ندارد، بنابر اون مبنایی که فقط جمود بشود به توثیق خاص، توثیق خاص ندارد. توثیق خاص که نداشت، بعد جمودم اگر شد چه میگیم؟ میگیم نقل اعتبار علیعذر بالله ندارد. حالا من علیعذر بالله به خاطر ذهن خودم میگم نقل اعتبار ندارد، پس کل این سند تفسیر نتیجه تابع من اون کلمه رو نتونستم به کار ببرم درباره عباس. ما اخص با صاد میگیم دیگه که درست بشه، اون اصطلاح با سینه. به حضور شما بنابراین یک دونه راوی هم که توثیق نداشت، طریق از اعتبار می افتاد، طریق از اعتبار افتاد، کل این سند زیر سوال می رود. اون اعتباری که ما براش قائل هستیم دیگه نیست. این یه دونش کار.
نه
شاگردش همون عباس ابوالفضل شاگردش
کتاب رو که
عدیس ابراهیم قومی نوشته بله املاعش رو کتابتش رو ایشان کرد. میگه به املاعی اونم و بعد اشکال فهمیدید دیگه درسته؟
کاتب بوده.
آره ایشان کاتب بوده پس میشود راوی و ناقل و اون توثیق خاص ندارد و نقل او که زیر سوال رفت این سند توسط او به نقل رسیده نتیجه تابع اون تکه خاصی از پیش مغره هاست پس اون یکی که توثیق خاص نداشت او نقل کرده او به کتابت رسونده زیر سوال میداد. این یه دونه اشکال. این اشکال رو که بعضی از عزیزان از خود ذریعه گرفته اند ولی تا آخر شاید نخوندن یا قصدشون اشکاله. آدمی که قصدش اشکال باشه اشکالو که ببیند به جوابش دیگه توجه نمیکنه. به جواب توجه نکرده است که خود صاحب ذریعه اینو جواب داده. می‌فرماید که هرچند این آقا در اصول رجالیه ذکر نشده اما پدر و جدش رو در اصول آورده اند و از اونها ذکر به میان آمده اما می‌فرماید که خود این سی آقا امامزاده بزرگوار در عامه عبارت شده خونم مز و ها نعم نعم العباس هازا نعم العباس هازا مذکور فی عامت کتب الانصاب مسلمون عند النصابین. اینجا نخونده این دیگه اعتباره این اثبات اعتبار. اون روز گفتم برای شما که توثیق کل شخص به حسب توثیق امامزاده یک نوع خاص از توثیقاته و توثیق رجال غیر امامزاده نوع دیگری. توثیق امامزاده به همین شکله که خود علامه آقا بزرگ تهرانی می‌فرماید مسلمون عند النصابیین. بعد کتاب هم اسم میبرد از جمله در کتاب بحر الانصاب و عمدت الطالب و الکتاب المجدی در این کتب معتبر انصاب این امامزاده ذکر شده. امامزاده‌ای که در کتب انصاب که امامزاده ها نقل می شود با جلالت شأن با کرامت با مکانت می تونیم بگیم اگر نگیم بالاتر از توثیقه بالاترین توثیقه در این بحثی نیست. پس توثیق امامزاده متناسب با شأن و شؤون امامزادگیش.
یعنی در این کتب امامزاده های با جلالت نامی بر یا مطلق
عمدتاً امامزاده هایی که براشون اعتباری هست مکانتی هست و ذکرم میکنن فضائلشون.
نام جعفر
کذاب در این گونه از کتب به عنوان امامزاده با جلالت مذکور نیست. در این بحثی نیست.
استاد مبتدایی هم بودن که عامی مذهب بودن؟
امام زاده عامی مذهب من تا حالا برنخوردم، در تتبع ناقص خودم امام زاده عامی مذهب برنخوردم، منتها گاهی اگر ذکری از یک خلیفه به عنوان احترام شده باشد اون را ما حمله و تقیه میکنیم. این مطلب تا اینجا تمام. درباره عباس ابوالفضل اشکال تقریبا پیش خود مستشکلین هم اشکال برجسته نیست، مضافا بر این که همونطوری که بعضی از عزیزان اشاره فرمودن علی ابن ابراهیم شیخ کلینی است، با این قرب زمانی یک نفری که تلمیز شیخ قومی باشد خودش شخصا مورد توثیق عملی او خواهد بود، مورد توثیق عملی خود علی ابن ابراهیم قومی خواهد بود، اون تلمیزی که تمام ابحاث تفسیر را به او املا کرده است. طبیعتاً چقدر مورد اعتمادش بوده دیگه، اعتماد عملی چی میشه؟ توثیق، مضافاً بر همه این حرفا توثیق عملی خود علی ابن ابراهیم هم ثابت و مسلم. در این رابطه اشکال آنچنانی نیست، اما شبهه دوم یک کمی مشکله. اشکال دوم نیم لحظه صبر میکنم. اون را در قسمت اصل تفسیر گفتم که تفسیر، اصل تفسیر، تحقق تفسیر پیش فقها گفتم که در حد تواتر، از مشایخ ما بگیر تا شهادت موثقین خاصم نقل کردن، نجاشی و شیخ طوسی که دیگه بالاتر از اون نمیشد، اصل تفسیر شک درش نیست. حالا مضافاً بر اصل تفسیر از فرمایش شما میتونی این استفاده رو بکنی که اصل تفسیر با اون اتقان و استحکام که بود اون اثر میگذارد به چه؟ این که طریقش هم باید درست باشه، منتها با دقت رجالی و ریزنگری و جمود در چی توثیق خاص میان چه میکنیم؟ میگیم این عباس ابوالفضل امامزاده در اصول رجالی توثیق خاص ندارد. این اشکال جوابش دادیم، جوابش کامل بود دیگه، ظاهرا کسی در این رابطه اشکالی نمیتوند وارد بکنه. این تمام. اما شبهه دوم یک کمی مشکل دارد که درباره ابو ابوالجارود است. بنده حقیر درباره خود شخصیت ایشان میخواستم اینه بگم، یادم یا جا انداختم، درباره خود شخصیت ایشان هم تحقیقی که کردی بین مؤمنین، این یه نقطه یادم رفته بود که خدا خیر شما، خدا خیرتان. مضافاً بر همه این حرفا در منطقه‌ای که زندگی می‌کرد است، مازندران، قدیم مازندران نمی‌گفتن، طبرستان می‌گفت، کل منطقه این دو تا استان مازندران و گیلان رو تبرستان می‌گفت که مسکن شیعیان قبل از نفوذ خلفاست، یعنی شیعیان اصیل زمان امیرالمومنین. از اول که شیعه وجود گرفته اینجا یک شعبه آمده در تبرستان. داستانش طولانی، قسمت از امامزاده هام که اونجا آمدن خاطر اون جاذبه بوده، بخش عظیم از امامزاده ها توسط آقا امام رضا آمد و اون قسمتی که به خاطر تشیع بوده و از قدیم و ندیم به قول عوام عمدتاً در تبرستان بوده است، که مؤمنین منطقه به شخص عباس در حیاتش و بعد از وفاتش احترام و تکریم خاصی داشته اند، اعتماد کل مؤمنین منطقه به عنوان علم شیعی و شخصی از نسل ائمه اطهار مورد احترام و تکریم مؤمنین، یک نوع توثیق عملی و اعتماد. و الان من اون تحقیق کرده بودم قبلا، الان دقیق در حافظم نیست که کدوم شهر کجا بخش کی آباد شد اینا، این اگر خواستید نسیه باشه بعدا براتون بدم. فعلا در حافظم دقیق نیست. اینقدر که من تحقیق رسیده بود این بود که مورد احترام و اکرام مؤمنین با خودش میشود یک نوع اعتماد اعتبار. درباره خود عباس ابوالفضل مشکلی نداره، اما شبهه دوم قصه ابوالجارود. ابوالجارود شیخ آقا بزرگ تهرانی میفرماید تفسیر که نقل شده، تفسیر علی ابن ابراهیم خومی، روایاتی را که از امام باقر نقل میکنند، این راوی از امام باقر ابوالجاروده، راوی از امام باقر ابوالجاروده درباره تفسیر. و روایات فقط از امام باقر امام صادق، از بقیه ائمه نیست. و سند روایاتی که از امام باقر هست در بردارنده ابوالجارود، و ابوالجارود هم یک تفسیر دارد خودش و می فرماید آقا بزرگ تهرانی از صفحه 302 تا صفحه 309 می فرماید روایات ابوالجارود را عباس ابوالفضل اضافه کرده برای اینکه تفسیر کامل تر بشود. و بعدم میفرماید سعیش بر این بوده که اختفا و اختلاط بین این دو تا تفسیر به وجود نیاد، تفسیر علی ابن ابراهیم قومی از تفسیر ابوالجارود جدا بشد، لذا اونا نقل کرده جداگانه در ضمن نقل تفسیر قومی. خب این یه دونه مطلب که محقق تهرانی میگه. نکته دیگر، شیخ نجاشی میفرماید که ابوالجارود زیدیه هست و زیدیه هست که هیچ از امام باقر روایت نقل می کرد اما وقتی که امام زید قیام کرد تغییر مذهبه و از تشیع آمد زیدی شد. احساسات چطوریه؟ امام باقر مثلا حرف نمیزند، زید قیام کرده است، علیه ازاو گفت نه من اینه نخواهم، رفت زیدی شد. او اون را عبارت استفسره نمیگد، استزله میگد دیگه، علیه ازاو بالله. اینجوریه، خیلی قصهش خطرناک. این یه نکته. نکته دیگر هم شیخ طائفه می‌فرماید که ابوالجارود زیدی که تنها نیست، مؤسس طائفه زیدیه یه جارودیه هست. عمق اشکالات رو می‌بینید؟
مؤسس طائفه
زیدیه جارودیه، خب اینا مؤسس، اونم تغییر، خیلی خطرناکه، چیکارش کنیم؟ این اشکال بسیار عمده است که اینجا گرفته شده. با تمام اعتماد به تفسیر و وجود تفسیر و تواتر تفسیر، ما میایم بحث سندی میکنیم، بعض سندی کردیم، اون هم با مسلک سید الاستاد که اعلام نمی کنه، ولی مشیش اعتماد اصلیش بر توثیق روات و صحت سند.
از مشایخ فرید ابراهیم،
از مشایخ، بله، از مشایخی که راوی بلا واسطه است، از امام باقر، از امام باقر بلا واسطه نه، از اصحاب امام باقر، اصحاب بودن نقل کرده و آخرش هم تغییره به خاطر قیام حضرت زید، یا به قول زید، یا به واسطه قیام امام زید.
سایگه نقل
روایت
قبل از این
گمراه
شدنش باشه؟
مشکلی نداره، حالا صحبت اونو هر هم بگیم تعرض نکنه، خوبه، حرف خوبیست. این آدم اینجوریه، تمام اشکالی که درباره ابوالجارود بود تا این حد بود. اما رفع شبهه، این اشکال را که رد میکنن گفته میشود که اولا ابوالجارود توثیق خاص هرچند از سوی شیخ نجاشی و شیخ طوسی ندارد، اما از سوی دو تا شیخ بزرگی که به عنوان موثق خاص هستند توثیق دارند، یک شیخ مفید در رساله عددیه می‌فرماید که شیخ می‌فرماید که ابوالجارود از رؤسایی است که حلال و حرام رو از اونها گرفته ایم و تا این حد ایشان را توثیق میکنه. از جمله رؤسای، از جمله اعلام رؤسایی است که حلال و حرام مذهب از سوی اون اعلام به ما میرسد. و همینطور ابن غزائری میفرماید ثبت، به این مضمون ثبت اعتماد الاصحاب على ما رواه ابوالجارود، توثیق دوتا موثق به این عظمت. ابن غزائری هم که دیگه میشناسید. بنابراین توثیق خاص با شهادت دوتا موثق براش ثابت شد، مضافاً در سند دوتا توثیق عام هم دارد، یک از رجال صفوان ابن یحیی است، دو در سند کامل الزیاره هم آمده است. سه سید الاستاد میگن در سند تفسیر هم که آمده بازم توثیق عام هست. توثیق خاص و عام براش ثابته. آقا مرحوم علامه آقا بزرگ تهرانی هم وثاقتش رو در ضمن بیان مبسوط تأیید میکند، اما درباره استزلالش چه میشود؟ یک نکته رو سید الاستاد دارد که خیلی جالبه اگر بتونیم این رو کاملش کنیم. میفرماید مرحوم شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار رضا که باب شش حدیث شش و هفت، حدیث معروف است دیگه، برخورد این حدیث، حدیثی است که از جابر بن عبدالله انصاری درباره لوحی که در دست حضرت صدیقه طاهره بود در بردارنده اسماء ائمه معصومین دوازده تا، می فرماید این اول جارود روایت را از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه، بقیه روایت هم توثیق شده. این یک راوی که نقل میکند از امام صادق، امام صادق که بعد از امام باقر دیگه دوران زیدی گذشته، دوران قیام زید، مورد اعتماد صدوق و روایت محتوی عقائد امامیه، اسم 14 است، 12 امام، روایت هم از حضرت صدیقه طاهره میگد، میفرماید این روایت نشون میداد که ابوالجارود از زیدیه برگشته به مذهب حق. این اعتراف اعتقادی است، یک نقل عادی نیست، یک اعتراف اعتقادی و ولایه به معنای کامل. علل اقل این، علل اقل شما میگیم، علل تحقیق اقل اینه، اقل شیء، کمترین چیز اینه که این شرح و تحلیل سید الاستاد اون اشکال زیدیه بودن رو کمرنگ و کمرنگ میکند. پس از که اشکال زیدیه بودن کمرنگ شد، توثیق مثل شیخ مفید و ابن غزائری هم در کار بود، مضافن بر آن ممکنه بگیم روایاتش قبل از اون حالت آرزیش هست و مجموع این نکات نقل ابوالجارود اشکالی ایجاد نمی کند. مضافن بر این نقطه اصلی اینه که همونطوری که مرحوم آقا بزرگ فرموده، روایاتی که در تفسیر کامل و زیاره از طریق ابوالجارود از امام باقر نقل میکنه در حد یک متممه و یک مکمل مضمون با مضمون نقل از امام صادق مساوی است و موارد جزئی است. بدنه اسناد کلن نقلی است از امام صادق که در اونجا دیگه ابوالجارود وجود ندارد. این نکته اصلی برای حل مشکله. بنابراین اون سندهایی را که عدل جارود هم نقل کرده، مرحوم آقا بزرگ می‌فرماید بقیه رواتش شناخته شده و توثیق دارد و موثقا، به جز کثیر ابن عباس که ایشان می‌فرماید یک نفر به نام کثیر ابن عباس در حالی که طریق دیگر هم دارد جایگزین برای کثیر، برای کثیر ابن عباس، اون یک نفر که توثیق ندارد اشکالی در صحت کل سند ایجاد نمی کند. بنابراین دو تا شبهه‌ای که درباره سند کامل و زیاره وجود داشت الحمدلله مرتفع شد. سند درست، اتقان تفسیر در نهایت، دلالت هم واضح، رأی سید الاستاد هم این است که این توثیق عام درست، کامل، مورد اعتماد هست و فرمایش ایشان هم در نهایت متانت است. برای شادی روح حضرت معصومه صلوات کنید.